بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. استقبال از 150 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در استانهای مختلف. پیکرهای مطهر این شهدا که بیشتر آنها گمنام هستند دیروز در تهران در مراسم باشکوهی تشییع شد. این شهدا که در عملیات دفاع مقدس از سال 60 تا 67 به شهادت رسیده اند قرار است فردا و پس فردا همزمان با ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در زادگاهشان تشییع و به خاک سپرده شوند. اصلاحات ساختاری بودجه مطالبه قطعی نظام و ملت. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه و اقدام تحسین برانگیز سازمان برنامه و بودجه در تدوین پیشنویس اصلاحات ساختاری گفت دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید با اجماع قدم‌های اصولی برای تحول بنیادین در نظام بودجه‌ریزی کشور بردارند. وی افزود تا زمانی که رابطه بودجه و درآمدهای نفتی به ویژه هزینه‌های اداری کشور قطع نشود با مشکل تورم و چالش‌های مالی اقتصادی روبرو هستیم. خطیب جمعه تهران گفت تحریم‌های ظالمانه می‌تواند فرصتی استثنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باشد. درخواست دستگاه قضا از مردم در مبارزه با فساد. معاون فرهنگی قوه قضاییه که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه قم بود گفت مردم برای مبارزه با فساد باید بسیج شوند و به قوه قضاییه در این موضوع کمک کنند و اگر نقطه کوچک سیاهی در هر دستگاهی دیده شد باید به مراجع مربوط اطلاع دهند. حجت الاسلام صادقی همچنین به طرح تحول قوه قضاییه اشاره کرد و افزود برای تقویت این طرح قوه قضاییه باید از نظرات و حمایت مردم برخوردار باشد. معاون رئیس دستگاه قضا اشاره ای هم به کاهش زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه داشت و گفت با پیگیری های صورت گرفته در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی 1800 نفر از کسانی که به خاطر مهریه زندانی بودند و توان پرداخت آن را نداشتند پس از راستی آزمایی از زندان آزاد شدند. پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبرگوین. این نشست در سطح معاونان وزرا و مدیران سیاسی ایران و گروه 4 به علاوه 1 و هلگا اشمید معاون موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در بدو ورود به محل برگزاری اجلاس با اشاره به اینکه کشورهای باقی مانده در برجام نتوانستند خروج آمریکا از برجام را برای ایران جبران کنند گفت امیدوارم این بار شاهد اقدامات عملی و ملموس از طرف کشورهای اروپایی باشیم. عراقچی تاکید کرد در غیر این صورت روند قانونی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق خود برای کاهش تعهدات در پیش گرفته ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تردیدی در آن نخواهد بود. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده بود این جلسه با هدف اطمینان از تداوم اجرای برجام در همه ابعادش و بحث در خصوص راه‌های مقابله با چالش‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام برگزار می‌شود. و مرگ 3 نفر در اروپا به علت گرمای هوا. موج گرمای شدید که از دیروز در اروپا آغاز شد تا کنون 3 قربانی گرفته است. 2 نفر از این افراد در اسپانیا و یکی هم در ایتالیا بر اثر گرما جان خود را از دست دادند. در اسپانیا دمای هوا از 40 درجه گذشته است. به گفته مقامات این کشور گرما یک جوان 17 ساله و یک مرد 93 ساله را در شمال این کشور به کام مرگ کشید. در ایتالیا نیز دمای هوا در شمال غربی این کشور به 40 درجه رسید و یک مرد 72 ساله را قربانی کرد. اما دیروز در بیشتر بخش‌های اروپا گرما رکورد زد. در جمهوری چک دمای هوا به حدود 39 درجه، در لهستان به بیش از 38 و در جنوب فرانسه هم به 43.5 درجه رسید. در فرانسه مقامات این کشور در 4 ناحیه جنوب برای نخستین بار وضع قرمز هشدار اعلام کردند. با تشکر از توجه و همراهیتون با این بخش خبری.
نوزده و 5 دقیقه است و همکارانم آماده هستند تا وقت اضافه رو خدمت شما فوتبال دوستان ارائه بدن.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، به ویژه دوستداران فوتبال. با اولین برنامه وقت اضافه در فصل گرم تابستان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. این برنامه تا ساعت حدود 20 ادامه خواهد داشت و سعی میکنیم در برنامه امروز مثل هفته های قبل اتفاقهای مهم فوتبالی رو با شما شنوندگان عزیز بررسی بکنیم. مثل دو هفته گذشته رقابت های لیگ ملت های والیبال در حین برنامه وقت اضافه هم در جریانه و تیم ملی والیبال کشورمون برابر سربستان سفارایی کرده. ملی پوشان والیبال ایران در دست یا ست اول به پیروزی رسیدن و دست دوم این رقابت در جریانه که درباره نتیجه این بازی هم تا جایی که در خدمتون باشیم اطلاع رسانی خواهیم کرد. اما دوست خوبم چیا فادی، کارشناس برنامه، هم در داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. فادی سلام و عصر بخیر، خیلی خوش اومدید.
با امید خدا جناب آقای متندوشه عزیز، من خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه وقت اضافه هر جا که هستن مثل همیشه حالا در این طریق اینترنت، رادیو، گیرنده‌های دیجیتال، ماهواره‌ای و غیر ماهواره‌ای و خلاصه هر جا که ما رو در هر جای گیتی میشنون سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو در این بعد از ظهر داغ تابستان هفتم تیر تقدیم کنیم. و هفته پرماجرایی بود مثل هفته گذشته و
بله،
حالا به فراخور در ادامه برنامه بررسی خواهیم کرد.
حالا شما اشاره کردید به روز هفتم تیر، ما سعی می‌کنیم در برنامه وقت اضافه در بخش نخست بریم به سراغ تقویم تاریخ ببینیم در چنین روزی یا در روزهای نزدیک به روزی که برنامه وقت اضافه داریم مثلا روز گذشته یا فردا چه اتفاقات مهم فوتبالی رخ داده و گریزی بزنیم به اون اتفاق و یاد و خاطره فوتبالی رو برای شما شنوندگان عزیز زنده بکنیم. عرض بکنم خدمتون که سال 1386 تیم ملی فوتبال کشورمون خودش آماده میکرد برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. آن زمان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تابستان برگزار میشد و تیم ایران هم با مربیگری آقای امیر قلعه‌نویی در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت کرد.
بله، دوره بود که فدراسیون در همون ماجرای کمیته انتقالی و اینها بود و در حال تدوین اساسنامه جدید بودن، یادتون باشه.
بله،
AFC هم با شرط و شروطی اجازه داد که تیم ملی بتونه در مسابقات شرکت کنه. حالا این تاریخ، این بخش نوستالژی، خب بخشی است که قرار هست که از این هفته هر هفته ما داشته باشیم. حالا آقای متندوشم اشاره کرد، حالا کدوم بازی آقای متندوشم؟
در چنین روزی سال 1386 تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم غنا یا به نوعی تیم امید غنا در ورزشگاه آزادی بازی کرد و مسابقه را 4-2 برد و در این رقابت تیم کشورمون بازی برتری رو نسبت به حریف آفریقایی خودش به نمایش گذاشت. اگر حالا آقای زاره ما رو همراهی بکنه، ما می‌خوایم صحنه گل مسابقه هم پخش بکنیم،
صدای در واقع گزارش.
بله، دو صحنه از این بازی رو انتخاب کردیم. در این رقابت غلامرضا عنایتی مهاجم بلند بالای فوتبال کشورمون که خیلی متوجه یا قرنایی بود، دو بار دروازه تیم غنا رو باز کرد. یکی از گل‌های غلامرضا عنایتی رو بشنوید، در واقع گل اول عنایتی در این مسابقه.
سواد کاظمیان سطو انجام میشه روی دروازه و توی دروازه، گل رضا عنایتی موفق میشه به ثمر برسونه. ایران 1-0. زنده گل رضا عنایتی، کار خوب تیمی با توپی که رضا عنایتی در درون دروازه حریف قرار میده. خوب کار کردن بچه ما. چند پاس
رضا عنایتی دو بار در این مسابقه گلزنی کرد. جواد نکونام و هادی عقیلی هم هر کدوم یک بار برای تیم ایران در این مسابقه گل زدند.
زندی سادس انجام میشه، عالی سات میکنه و چقدر قشنگ گل میزنه هادی عقیلی. چهار دو به نفع تیم ایران. آمده نصفتی آدم این کت کار رو دنبال میکنه. حادی عقیلی حساب کار رو چهار دو میکنه. سانت زندی بسیار خوب بود و عقیلی هم خیلی خوب بلند شد و سرش رو در این دروازه حریف قرار داد.
آی فادی، نکته‌ای هست درباره اون تیم ملی فوتبال ایران بفهمید؟
بله، تیم ملی بود که خیلی حیف شد که نتونست در جام ملت توفیق پیدا بکنه و در ضربات پنالتی مقابل کره حذف شد. آقای قلعه‌نویی سرمربی اون موقع تیم ملی تعویض عجیب کرد، وحید طالبی رو آورد به جای رودباریان و انتظار داشت که در ضربات پنالتی، موقع وحید طالبی رو خیلی پنالتی گیر بود و همه فکر میکردن که یه پنالتی هم فکر کنم با پا گرفت در جهت مخالف.
بله بله،
بالاخره
مهدی مهتبی که پنالتی از دست داد
و خطیبی،
بله،
دو بازیکنی که خیلی عجیب بود، مخصوصا مهدی مهتبی که پنالتی زن اول هامبورگ بود فکر کنم اون زمان. در هر صورت اون تیم فکر کنم در کل دوره‌ای که آقای قلعه‌نویی سرمربی بود یکی دو بار بیشتر نباخته بود در مسابقات رسمی و کسی باورش نمیشد، ولی خب در نهایت حذف شد. این بازی هم یادتون باشه خیلی بحث شد که این قنای امید، قنای اون موقع هنوز زیاد سایت ها و اینا نبود، چک کردنش راحت نبود، ولی فدراسیون موقع میگفت که امید قنا نیست و خود قناست، رسانه ها میگفتن امید قناست.
به هر حال ایران چهار قنا دو، سال 1386 یادی کردیم از این مسابقه ملی. اما شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. این برنامه فوتبالی رو میتونید جمعه های هر هفته دنبال بکنید. ساعت 19:05 دقیقه تا 20 همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. این هفته خبری در رسانه ها منتشر شد که برای اهالی فوتبال عجیب بود و باور کردنش سخت. آقای عباس ترابیان در کنار آقای علی کفاشیان، دو تن از مدیران با سابقه ورزشی کشورمون، به علت پرونده حق پخش تلویزیونی بازی‌های تیم ملی فوتبال به مدت 5 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شدن. ما در این بخش از برنامه با آقای عباس ترابیان گفتگو خواهیم کرد که ایشون سمت‌های مختلفی رو در فوتبال ایران داشته، از سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران تا ریاست کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و همینطور حضور در کمیته فوتسال و کمیته فنی و توسعه فوتبال ساحلی و فوتسال. آقای ترابیان سلام و عصر بخیر.
بنده هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، همچنین سلام و عرض ادب و عصر بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
تشکر
از شما هستم.
آقای ترابیان عزیز، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما سلام دارم، ان شاءالله که برنامه بسیار خوبی رو تا حالا داشته باشید و من مطمئن هستم که ان شاءالله همه عزیزانمون در این عصر جمعه دلشون می‌خواد که خبرهای خوب از والیبال هم ان شاءالله بشنوند.
بله ان شاءالله که فکر کنم ایران عقب فعلا در این ست عقب، ولی ست اول رو دست اول رو برده. آقای ترابیان، این ماجرای محرومیت شما که اعلام شد با آقای کفاشیان که هنوز رسما چیزی اعلام نشده، درسته؟
والا رسما که ما تو کشورمون، من نمیدونم واقعا چه اتفاقات عجیب غریبی رخ میده. یه حکمی رو کمیته محترم اخلاق در حال بعد از دو بار نشست با ما و دادن مدارک مثبته و آنچه که در حال نشان دهنده همه حقایق هست، یه رأی رو دادن که البته اساس این رأی هم این هست که گفته شده که تضییع حقوق فدراسیون و سوء مدیریت. و متاسفانه بعد از این که خب این رأی میتونسته در کمیته استیناف هم طرح بشه و قطعی نبوده، ولی خب به شکل رسانه ای اون هم به سطح بسیار وسیعی و عکس خب دوتا مدیری که در حال من خودم شخصا 21 سال در این فوتبال مجانن حتی یک ریال حقوق نگرفتم، خدا شاهده، به خاطر دلم، به خاطر علایقم، و به خاطر جوان ها اومدن یه کار ملی رو دنبال کردن. حالا به این شکل باید مثلا ما خوراک تبلیغاتی بدیم به بعضی از رسانه های خارجی که همیشه دنبال در حال مشکلاتی هستن که بیان و در حال ایران رو بکوبن. کوبیدن ما نیست، کوبیدن ایران هست. و من واقعا متاسف شدم، خیلی متاسف شدم که چرا به این شکل این قضیه اتفاق افتاد. و خب خانواده ما، خود من، در جاهای مختلف مردم اطلاع کافی و وافی ندارن دیگه. یه برخوردهایی شده که من اصلا شرم دارم ازش حرف بزنم.
بله آیه ترابی، اصل ماجرا چی هستن اگه میشه برای شنوندگان توضیح بدیم؟ ماجرا
وقت کافی شما داشته باشید.
داریم تو پرونده، دو تا پرونده داریم. ما یکی پرونده این ماجرای حق پخش 365000 دلاریه و یکم ماجرای پروپیش باشگاه استقلال که 400000 دلاریه. ما ارزی بستیم برنامه رو، 765000 دلار برنامه رو بستیم به شوخی البته. میخوام شما توضیح بده این ماجرا چیه. میگن که ایمیلی اومده، بعد میگن ایمیل شما هک شده، حساب شما، حساب شما رو هک کردن، ادعای شماست.
اینطوری نبوده. ببینید، اولا من رقمی که یکی از همه مسائل هست، یه رقمی که در این ارتباط ما بحث داریم 79000 دلاره که برای یک بازی و ارسال سیگنال از سوی ایران برای اون بازی بوده که من
هر بازی 79000 تا دیگه، درست های ترابیان؟
بله بله، ما یک بازی رو بیشتر رفتن دانشه، بعدش مثلا قرارداد اصلا کمپانیگون شده، اصلا کنسل شده قرارداد بعد از اون اصلا. و خدمتون عرض کنم که ببینیم، ما در سال 2014 یه قراردادی رو داشتیم با یه شرکتی به نام ام پی سیلوا که اصلیتش ایتالیایی هست و در دبی در واقع شعبه دارن، که این قرارداد سیگنال بازی های ایران رو خریداری کرده بودن، هر بازی 40000 دلار. با اتمام این قرارداد و علایق اون شرکت نسبت به ادامه کار، خب ما وارد مذاکره شدیم از طرف فدراسیون و این قرارداد رو برای 4 بازی در واقع داخلی خودمون برای مقدماتی جام جهانی به اصطلاح روسیه 2018 رسوندیم به 79000 دلار برای هر بازی. اولین بازی ما در واقع بین ایران و گوام در 3 سپتامبر 2015 بود که بعد از بازی، خب مطابق با قرارداد در 15 روز بعد از اتمام بازی، ما از طریق امور مالی پیگیری های لازم جهت اخذ وجه رو کردیم و متاسفانه یه مقداری زمان بردیم از یه و شرکت طرف قرارداد از ما چند تا ایراد گرفت روی اون اینوایس یا صورت حسابی که ما ارسال کرده بودیم، که نهایتا ما اون اینوایس یا صورت حساب مورد قبول اون شرکت رو براشون ارسال کردیم در بعد از وصلات چند روز و این صورت حساب 79000 دلار درش قید شده بود با یک شماره حسابی که در حال متعلق بود به یه شرکتی در دبی که اون شرکت کارهای ارزی در واقع فدراسیون رو انجام میداد.
با آقای هوشنگ مقدس و اینا ارتباط نداره اون شرکت؟
با مال ایشون بوده، ایشون خب همیشه در این ارتباط به فدراسیون کمک میکرده، مورد وثوق فدراسیون بوده مدتی هم. خب میدونی شما عنوان اصلا سرپرست تیم ملی هم عهده‌دار کار بودن و در هر حال این صورت حساب ارسال شد. بعد از اون شرکت از ما خواست که یه مهری که به اصطلاح معمولا نمیزنن، مهر فدراسیون حتما باشه در اون، و مهر فدراسیون زده شد به اون صورت حساب، مجددا ارسال شد 79000 دلاریه. و بعد از اون باز این شرکت اومد گفت که ما یه خود مشکلات ارزی داریم، اگر ممکنه به شکل درهم این صورت حساب تهیه بشه و پرداخت بشه، که خب با طرح موضوع در کمیته بازاریابی و بعد هم تایید آقای کفوشیان این موضوع قبول شد و صورت حساب به شکل درهم ولی با همون تشکیلات قبلی، یعنی آدرس و شماره حساب قبلی، ارسال شد. که بعد از اون باز مجدداً پیگیری های لازم که همه اینها ایمیل هاش موجود هست که چقدر پیگیری شده، نهایتاً این شرکت صورت حساب 79000 دلاری که در 2 نوامبر در واقع فرستاده شده بود، این رو شرکت بعد این شرکت برداشته بود و از روی این یه فتوشاپ در واقع درهمی درست کرده بود که بعدن هم ما حتی در کمیته اخلاق هم با توجه به اینکه اسناد رو داشتیم اینو ارائه کردیم که این اصلا جعل بوده، در واقع اصلا حکی در کار نبوده، اون شرکت جعل کرده و این جعلش هم مشخصه. بعد از این قضیه قرار شدش که هم نامه فیفا و AFC نوشته بشه، چون این شرکت شرکتی هستش که اصلا با فدراسیون‌های مختلف در ارتباط است و کارش همین هست که سیگنال رو در واقع خرید و فروش.
ولی ظاهراً ترابیان از سال قبل فعالیت این شرکت متوقف شده به خاطر فساد مالی.
نه، این شرکت کاملا شرکتی بودش که فعال بود و
یعنی الان هم فعاله؟
هنوز هم فعاله. حتی من همین سال گذشته اتفاقاً یک ایمیلی اومد از AFC برای آقای کفشیان که در واقع نایب رئیس کنفدراسیون بود که یک شرکتی هست به نام MP سیلوا، این در شرق آسیا یه سری تخلفات کرده، شما اگر چیزی خبری دارید از این نظری دارید به ما بگید، که این بزرگ نشان دهنده اینه که این فعال بوده دیگه. خدمتتون عرض میکنم و بعد از اون دیگه خب یه نامه‌ای نوشته شد رسما به این شرکت MP سیلوا که شما مگر نمیگید که ما از طریق ایمیل، چون ما گفتن این ایمیل شما زدید به ما که ما به پول 79000 دلار رو در واقع یا اون درهمو بریزیم به حساب یه شرکت هندیال اصلی که اصلا هیچ کس اون شرکت رو نمیشناسه، که ما به شدت تکذیب کردیم و بعد وقتی که اینها اون صورت حساب جعلی رو درست کرده بودن متوجه شدیم که دقیقاً از روی اون صورت حساب قبلی 79000 دلاریه درست کردن، که این از همش ثابت شده. و بعد هم خب یه نامه زدیم به این شرکت از طرف رئیس فدراسیون که شما در حال اگر مدعی هستید که پول رفته به اون حساب، شما از طریق بانکتون پول برگردونی به حساب خودتون مجددا، مشکلی نداره که این حاضر بار نرفتن. و باز اینجا یک دلیل محکمتری بود که این جعل رو خودشون انجام دادن. و خدمتون عرض کنم که بعد از اون هم دیگه قرار شدش که آقای مقدس اونان نماینده فدراسیون قضیه رو کاملا دنبال کنه تو دبی و وکیلی رو در واقع در ارتباط بگیرن، که گویا با آقای کفاشنی که صحبت کرده بودن اون وکیل که قرار بود این کار رو انجام بده مبلغی رو که تقاضا میکرد بیشتر از 79000 دلار بود، و آقای کفاشنی هم بنابر اختیاراتی که در اون زمان به عنوان رئیس فدراسیون داشت گفت ما ترجیح میدیم که از طرق دیگه بریم جلو، ما که نمیخوایم بریم یه مقداری پول بیشتر بدیم که 79 تا بخوایم پس بگیریم. در حال سیاستی بودش که ایشون داشتن و قضیه یه مقداری منتفی شد، تا بعد اینکه با اومدن فدراسیون جدید متاسفانه بدون اینکه با ما هیچ تماسی گرفته بشه شرح موضوع رو از ما بپرسن، من در زمانی که آقای علی کریمی مناظره‌ای داشت در تلویزیون با آقای ساکت، اونجا متوجه شدم که طبق گفته آقای ساکت 6 ماه پرونده درست کردن برای این قضیه، اما یک کلام نه با آقای کفشیان نه به من، اصلا هیچ کس این رو راجعش صحبت نکرد متاسفانه. ولی در هر حال بعد از اون هم آقای دکتر خطیر که در اون زمان معاونت ایشون بودن، معاونت آقای ساکت بودن، مأمور شدن که در کمیته اخلاق بیان و موضوع رو از طریق فدراسیون دنبال بکنن، که ایشون هم اومدن تمام مدارک و اینها رو ما در اختیارشون گذاشتیم. از طرف دیگه رئیس آیتی فدراسیون آقای عبیری هم اومدن و من ایمیل خودم کاملا در اختیارشون گذاشتم، ایشون هم ایمیل رو بررسی کردن و گزارشی نوشتن که در اون گزارش نوشتن که بله این جعل بدون قید و شرطه و فتوشاپ هست. بله، یعنی چیزی از طریق
خب اگه این مسائل هست پس چطور رأی برای شما صادر شده آقای ترابیان؟
حالا این رو دیگه بعد همین ما تو استیناف خودمون هم این سوال برامون واقعا مطرحه. ولی من یه موضوع رو خدمت شما بگم، اون چی که کمیته اخلاق در واقع به واسطه اون این حکم این چنانی رو برای ما داده این هست که اصلا اشاره‌ای به خدای نکرده فساد یا غیره و ذالک اصلا نکردن، اشاره فقط به این بوده که اینجا سوء مدیریت در واقع انجام شده و در واقع منافع فدراسیون در این قضیه یه مقداری مورد توجه هست، ولی اصلا به اشاره خدای نکرده به این که این هر چیزی از طرف ما یا ایران یا هر کدوم از عزیزانی که در فدراسیون بودن انجام شده اصلا نشده، رأی در این ارتباط هست.
آقای ترابیان الان
من میخوام یه اشاره دیگه داشته باشم. آقای خطیب گزارشی رو که تهیه کردن که گزارش بسیار مفصل و کاملیه، در اونجا گفتن ما برای اینکه میخواستیم مطمئن بشیم 100% کارشناس ارشد بین الملل بانک ملی رو هم ازشون تقاضا کردیم که ایشون هم نظر بدن راجع به سویفتی که شرکت ام پی سیلوا مدعی هست، که اون کارشناس هم این سویفت رو جعلی و قلابی در واقع اعلام کردن. و باز هم به این قضیه ما در خود فدراسیون اشاره چیز گویه که تقاضایی کردن از پلیس فتا و نماینده محترم پلیس فتا هم اومدن، ایشون هم اومدن کاملا ایمیل متعلق به بنده رو زیر رو کردن و گزارششون هم تهیه کردن. گزارش اونها هم بر مبنی بر همین قضیه بود که تخلفی از طرف این ور صورت نگرفته.
آخه یعنی این پول گم شده دیگه، یعنی اون شرکت برداشته دیگه
خودشون ندادن. ببینید پول رو متاسفانه حالا یا مشکلات مالی داشتن شرکت ام بی سیلوا یا به هر طریقی مثل همین چیزی که از طریق ایفسی الان با آقای کفاشیان اعلام شده، شاید یک چنین مشکلی داشتن و این مشکل باعث شده که تخلفات رو اینجوری انجام بدن. اون چیزی که مسلم هست، ما طبق نامه‌ای که فرستادیم برای فیفا و ایفسی تقاضا کردیم که این شرکت رو اگر میشه توی بلک لیست قرار بدن، که احتمالاً الان دیگه باید این اتفاق افتاده باشه، چرا که هم توی که عرض کردم از طریق به اصطلاح دبیر کل ایفسی هم تخلفات این شرکت به آقای کفاشیان اعلام شده بود.
حالا تو این حکم بدوی که هنوز رسمی نشده به علت عدم پیگیری شما محکوم شدید یعنی؟
بله بله، من عرض کردم خدمتتون که اون چی که اومده در دادنامه‌ای که در حال هست همراه با حکم به ما دادن، مسئله فقط گفتن سوء مدیریت هست و چیزی اثبات نشده خدای ناکرده که الان واقعا با این کاری که شد و در فضای مجازی مخصوصاً خیلی من خانواده‌ام اذیت کردن و من واقعا خیلی دلگیر هستم از عزیزانی که به این قضایا فکر نمی کنه. و از طرف دیگه هم تقاضا کردم که تلویزیون وقتی میاد به کرات در برنامه‌های ورزشی راجع به دو تا مدیری که در حال سنی ازشون گذشته و همه ی زندگیشون با پاکی و در حال صداقت بوده
بهم
شکل برخورد میشه، باید این حق رو به ما بدن که ما حداقل بیایم و این مدارکمون اسنادمون رو در یه برنامه تلویزیونی به معرض تماشا بذاریم، ببینن مردم
بله
اون گزارشات رو گوش کنن، ببینن گزارشات افرادی که به عنوان بازرس در این قضیه ورود کردن چی هست. خیلی روشن و بدی هستش.
آقای ترابیان شما الان دیگه با فدراسیون فوتبال فعالیت و همکاری ندارید؟
من اگر بهتون بگم که خیلی عذر میخوام از فوتبال دیگه متنفر شدم، شما باور کنید
در مذاکره فدراسیون فوتبال با مارک ویلموت نقش نداشتید شما؟
ببینید از همین بعد از اون هم من همیشه همکاری کردم با فدراسیون، همه جوره همکاری کردم.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که حتی در مذاکرات آوردن مربی هم بنده یه بخشی رو به عهده داشتم، البته مارک ویلموت نبود، ولی من با مربی دیگه رفتم و حتی به نتایجی هم رسیدیم و متاسفانه چون ایشون نمیتونست قبل از ماه جولای به ایران بیاد این قضیه منتفی شد.
همون رینارد فرانسوی.
بله بله.
آیا تو آقای استرامان چون این اومده شما بالاخره اینتری سفت و سخت کسی شنیدم دیگه هستید دیگه درسته؟
با آقای مراتی خیلی رفاقت قدیمی داشتیم،
دوستی بسیار عزیزی که با رئیس در حال اینتر دیاره داشتم من و ماسیمو مراتی و با این تیم رو خیلی دوست داشتم.
در یه روزم با هم متولد شدین درسته؟ اینجوری
بله بله
خودتون
بله
گفتین
یه روزه، حالا روز ما که روز نحسیه، ایشالا روز ایشون روز خوبی باشه.
بله حالا ما سرکن در این باره حالا فکرم صحبت های شما هم صحبت های متفاوتی بود نسبت به جای دیگه آقای ترابیان و